و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده آمریکایی میگوید حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بی‌ثباتی شدیدی را به دنبال خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش به اسرائیل چیزی را دیکته نمی‌کند. یک فرمانده سپاه میگوید بسیج تنها یک سوم از توان خود را برای مقابله با اعتراضات اخیر در تهران به کار گرفت. درود شنوندگان ارجمند، دوشنبه 15 تیر ماه سال 1388 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران ممکن است بی‌ثباتی شدیدی را به دنبال داشته باشد. آقای مولن روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز افزود این حمله میتواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی و ناخواسته ای داشته باشد. ژنرال مولن همچنین گفت بسیار مهم است که در برخورد با ایران هیچ گزینه ای از جمله گزینه نظامی را به طور کامل منتفی ندانیم. دولت آمریکا بارها درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است تنها تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 6 ماه دیگر، منتظر نتیجه مذاکرات با جمهوری اسلامی خواهد بود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت کشورش نمیتواند به یک کشور مستقل دیگر چیزی را دیکته کند. آقای بایدن روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ABC افزود دولت اسرائیل خودش باید درباره آنچه که به نفعش است و درباره اینکه در قبال ایران یا هر کشور دیگری چه کاری میخواهد انجام دهد تصمیم بگیرد. آمریکا و اسرائیل ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی متهم می‌کنند، ولی دولت تهران همواره این اتهامات را رد کرده است. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران میگوید بسیج تنها 30% از توان خود را برای مقابله با اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران به کار گرفته است. عبدالله عراقی روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری افرادی که آنها را اوباش و اختشاشگر میخواند به تخریب، آتش زدن، مزاحمت برای مردم و پرتاب سنگ متهم کرد و گفت در جریان درگیری ها 600 نفر از نیروهای بسیجی زخمی و 8 نفر کشته شدند. این فرمانده سپاه همچنین اتهام تیراندازی نیروهای بسیجی به معترضان را رد کرد. فیلم های تهیه شده از سوی شهروندان که در شبکه اینترنت منتشر شده در چندین مورد تیراندازی نیروهای بسیجی به سوی تظاهر کنندگان را نشان میدهد. روز یکشنبه وزش طوفان شدید شن در عراق صدها نفر را راهی بیمارستان کرد. این طوفان که بی سابقه خوانده شده باعث شده شمار زیادی از مردم با مشکل تنفسی و بینایی روبرو شوند. بر پایه گزارش‌ها گرد و غبار از غرب و جنوب به خاک ایران نیز وارد شده و در این بین هوای چند شهر ایران از جمله تهران به شدت آلوده شده است. عراق مدت است که با مشکل طوفان شن روبروست، اما خشکسالی در سالهای اخیر سبب شده طوفان امسال شدت بیشتری داشته باشد. در پی انفجار 4 نارنجک در یکی از خیابان‌های شهر موسل عراق، یک مأمور پلیس کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. در این حملات همچنین 12 غیر نظامی مجروح شدند. به گفته یه دیوید میلیوند وزیر خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی یکی از 2 کارمند سفارت لندن در تهران را که همچنان در ایران بازداشتند آزاد خواهد کرد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در ایران را به اتهام تحریک مردم به اعتراضات خیابانی به نتیجه بحث‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کرده بودند. از این عده 7 تن اندکی بعد آزاد شدند. جمهوری اسلامی جیسون فودن خبرنگار بریتانیایی یونانی را که از تهران برای روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز گزارش می‌فرستاد امروز یکشنبه آزاد کرد. آقای فودن در آرامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد ماه در تهران بازداشت شده بود.
محمد رضا کاظمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدیم، اما گزارش‌های مجله نیمه شب. بلند شدن مجدد زمزمه‌ها در مورد امکان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا در مورد ایران در برابر اسرائیل نخواهد ایستاد. همزمان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید نسبت به عواقب چنین حمله‌ای نگران است. سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مسکو و دیدار با دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه. در گفتگو با یک کارشناس روس خواهیم شنید که موضوع ایران در کانون گفتگوهای سران آمریکا و روسیه قرار دارد. نگرانی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس از وضعیت بازداشت شدگان اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی. تلاش جمعی از ایرانیان خارج از کشور برای درست کردن بلندترین تومار پارچه‌ای سبز جهان. موج آهنگ‌ها و ترانه‌ها در جهان برای پشتیبانی از اعتراضات در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اینکه ایالات متحده نمی‌تواند به یک کشور دیگر حکم کند که چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند بکند، به نظر می‌رسد چراغ سبزی به اسرائیل برای اقدام نظامی جهت از بین بردن آنچه که تهدید هسته‌ای ایران قلمداد می‌شود داده است. اسرائیل جمهوری اسلامی را خطرناکترین دشمن خود می‌داند و از ناحیه محمود احمدی نژاد که اخیراً در انتخاباتی اختلاف برانگیز در سمت ریاست جمهوری اسلامی ابقا شده نگران است. نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس. معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن میگوید اسرائیل کشوری مستقل است و خودش میتواند تشخیص دهد که منافعش چیست و نسبت به ایران و هر کشور دیگر چه تصمیمی میگیرد. وی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا که روز یکشنبه پخش شد اظهار داشت چه موافق باشیم یا نه، آنها از این حق برخوردارند. هر کشور مستقلی این حق را دارد، اما فشاری از جانب هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند رفتار ما را در خصوص چگونگی عملکردمان تغییر دهد. دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ترجیح میدهد برنامه هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی متوقف شود، اما حمله نظامی را مردود نشمرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دولت نتانیاهو تصمیم بگیرد مسیری متفاوت از آنچه که اینک دنبال می شود در پیش گیرد، این حق آن دولت است، این انتخاب ما نیست. خبرگزاری اسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود می نویسد آدمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز یکشنبه در ارتباط با اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است موضع ایالات متحده در مورد ایران و حمله نظامی مربوط به تصمیمی سیاسی است. وی در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت مدتی است که نسبت به هر گونه حمله به ایران نگران بوده است، چرا که بسیار بی‌ثبات کننده خواهد بود، نه فقط در داخل و ناشی از خودش، بلکه عواقب غیر عمد چنین حمله‌ای جای نگرانی دارد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که همزمان فکر می‌کند ایران نباید سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد و چنین حالتی بسیار بی‌ثبات کننده خواهد بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس در پایان گزارش خود می‌نویسد بیشتر کارشناسان معتقدند که نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران فراتر از توانایی ارتش اسرائیل است، چرا که تأسیسات هسته‌ای ایران پراکنده و برخی زیرزمینی‌اند، در حالی که آمریکا، اسرائیل و کشورهای عمده اروپایی هدف اصلی برنامه هسته‌ای ایران را ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای می‌دانند. تهران همواره تأکید کرده است برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و صلح‌آمیز است و با هدف تولید برق و پیشرفت در عرصه‌های صنعتی، پزشکی، داروسازی و کشاورزی پیگیری می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز دیدار رسمی خود از روسیه را آغاز می‌کند و طی اقامتش در آن کشور با دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه پیرامون مسائل گوناگون گفتگو خواهد کرد. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در گزارش و گفتگو با یک کارشناس روس می‌گوید که مسئله ایران یکی از مسائلی است که در مرکز مذاکرات سران آمریکا و روسیه جای دارد.
10,000 نیروی پلیس برای امنیت اقامت رئیس جمهور آمریکا در روسیه به کار گمارده شدند. مهمترین خبر رسانه‌های روسی نیز به سفر آقای اوباما و استقبال از او اختصاص دارند و تیتر بزرگ موسکوفسکی کمزومولتس روزنامه پرتیراژ چاپ مسکو اما آشکارا چنین تداعی می‌کند که رئیس جمهور آمریکا بر آن است تا حکومت مشترک مدودیف پوتین را در هم بشکند و این بازی خطرناکی است با پیامدهای غیر قابل پیش بینی. ولی پرزیدنت اوباما در یک گفتگوی تلویزیونی که در روسیه پخش شد گفت روسیه کشوری بزرگ با فرهنگ و سنتی فوق‌العاده است که همچنان به عنوان یکی از تضمین کنندگان صلح جهانی ترقی می شود و او بر آن است تا روابطی نوین با این کشور آغاز کند. در سفر به مسکو که طی آن دیدار با ولادیمیر پوتین تنها به صرف یک صبحانه در روز سه‌شنبه محدود شده، مسائل مهمی بین رئیسان جمهوری دو کشور مورد گفتگو قرار خواهد گرفت، از آن جمله مسئله ایران و فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی. در گفتگویی با گریگوری فایفر، همکارم در رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی و کارشناس مسائل روسیه، از او می‌پرسم که آیا در گفتگوهای پرزیدنت اوباما با رهبر روسیه ایران از جمله مسائلی است که در مرکز این مذاکرات قرار خواهد داشت؟
Yes, I think Iran is going to be one of the main issues. Sensible main issue is going to be arms control talks.
گریگوری فایفر پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید که مسئله ایران یکی از مسائل اصلی است. مسئله اصلی بارز البته گفتگوهای مربوط به کنترل سلاح‌های استراتژیک خواهد بود. هر دو طرف می‌خواهند که برای پیمان کنترل و محدود کردن سلاح‌های هسته‌ای که مدت آن در آخر سال جاری به پایان می‌رسد، جانشینی تعیین کنند. روسیه این مسئله را به موضوع استقرار سپر دفاع موشکی از سوی آمریکا در اروپا مرتبط ساخته و البته واشنگتن آن را رد کرده و گفته است که این دو مسائل جداگانه‌ای هستند. با این حال نشانه‌هایی از واشنگتن در دست است مبنی بر اینکه احتمالاً اگر روسیه از نفوذ خود برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی استفاده کند، در آن صورت آمریکا نیازی به سیستم سپر دفاع موشکی نخواهد داشت. علاوه بر این، آنچه هم که این روزها در ایران می‌گذرد و همچنان تیتر خبرهاست در صدر دستور مذاکرات خواهد بود و فکر می‌کنم پرزیدنت اوباما خواهد کوشید که برای پیشبرد سیاست خارجی خود از نفوذ روسیه در تهران بهره بگیرد. با اشاره به روابط نزدیک مسکو تهران، از گریگوری فایفر نویسنده کتاب قمار بزرگ تاریخ جنگ‌های شوروی در افغانستان می‌پرسم که آیا به عقیده او روسیه برای روابطی بهتر با ایالات متحده برنامه اتمی جمهوری اسلامی را خونسا خواهد کرد؟ آقای فایفر میگوید فکر نمی کنم، دقیقاً برخلاف آن خواهد بود. ما برای مدت مدیدی است که میبینیم روسیه با تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه های اتمیش مخالفت ورزیده. روسیه معاملات بسیار سوداوری با ایران دارد. فکر می کنم که ایران به نوعی کارت برنده مسکو محسوب می شود، همچنان که سلاح های اتمیش در زمان شوروی سابق. روابط نزدیک روسیه با ایران امروز به آن امکان می‌دهد که نقش بزرگتری در صحنه جهانی بازی کند و مسکو می‌کوشد که از این کارت تا آنجایی که می‌تواند بهره بگیرد. بنابراین رابطه روسیه با ایران تأثیر مخالف و ناسازگاری در رابطه با واشنگتن داشته و گمان دارم که به این شیوه ادامه خواهد داد و کمکی به سیاست خارجی غرب نخواهد کرد. همچنین در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی گفتگوهای فراوانی می‌شود مبنی بر اینکه در مورد مسئله ایران و سایر مسائل چون کره شمالی به همکاری روسیه نیاز است، ولی در واقع روسیه کوشیده که سیاست خارجی غرب را خونسا کند و احتمال می‌رود که این روش همچنان ادامه یابد.
سفر اوباما به مسکو و دیدار با مدودف، موضوع ایران در دستور کار مذاکرات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گزارش می‌داد. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان فراخوان برای یک کمک اضطراری درباره شرایط اسارت بازداشت شدگان در زندان اظهار نگرانی کرده است. این کمیته در بیانیه خود شکنجه و قتل در زندان‌ها را محکوم می‌کند و می‌افزاید جمهوری اسلامی با اعمال چنین خشونت‌های قصد دارد سیاست ترور و وحشت خود را وسعت دهد. میرعلی حسینی.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در بیانیه 4 ژوئیه خود با تکیه بر خبرهایی که از داخل ایران دریافت می‌کند می‌نویسد محمود احمدی نژاد و علی خامنه‌ای دادستان مشهور تهران سعید مرتضوی را مأمور انتقام‌جویی از مردم ناخرسند ایران کردند تا شخصاً بازجویی از کسانی را که در حین تظاهرات اعتراض‌آمیز به نتیجه انتخابات بازداشت شده اند به عهده بگیرد. بر پایه بیانیه کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، مقام‌های امنیتی با فیلمبرداری از تظاهرات اشخاص را شناسایی کرده و همچنان به بازداشت‌ها ادامه می‌دهند. مهری جعفری زند، یکی از اعضای کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا مبنای صحت خبرهای مطرح شده را نامه‌ای می‌داند که به نشریه بذر فرستاده شده و این کمیته آن را ترجمه کرده است. مهری جعفری زند:
الان از بعد از اون دستگیری هایی که خبر میرسه، اول 1600 تا اعلام شد و 2000 تا اعلام شد، دیروز ما از ایران تلفن شد، فقط در اوین 2500 نفر کسی اومد بیرون که از خود زندان اوین آزادش کرده بودن. البته هیچ کدوم از این خبرهایی که میاد مسلمه که قابل این نیست آدم بگه 100% درسته، به دلیل اینکه همه رسانه های رسمی اونجا ممنوعن. بنابراین ما نامه ای رو که به نشریه بحث فرستاده شده بود ترجمه کردیم. در این نامه از این صحبت میشه که یک سرباز وظیفه‌ای که توی یکی از زندان‌ها، من یادم نیست که کدوم زندان، ولی اونجا نوشته شده،
در نامه نوشته شده زندان اوین،
این سرباز وظیفه در حقیقت اونجا کار میکنه به عنوان محافظ، این خبر داده که شکنجه‌های خیلی وحشیانه‌ای انجام میشه، به طوری که همه کسایی که اونجا هستن اعصابشون خرد شده و اون میگه که شبی حدود 10 نفر که زیر شکنجه مردن از اوین میبرن برای خاک سپاری و میگه که یه عده‌ای رو هم مخصوصا آزاد میکنن برای ایجاد وحشت و اون توی اون نامش میگه که همون رفتاری که داره میشه که در شیلی به واسطه فیلمش انجام شد، دادن به طور عمیق و وسیعی در حقیقت سرکوب میکنن و آدم میکشن. از اونجایی که این دولت رو میشناسیم، دهه 60 رو به یاد داریم که اون تجایع رو به بار آورد، بنابراین حتی اگر که اخباری که میاد رسمی نباشه، ولی این دولت رو میدونیم که قادره که این کارو بکنه. ما هیچ نوع دخالت کشورهای خارجی رو در سرنوشت کشورمون نمیخوایم. مردم کشور ما خودشون برای سرنوشت خودشون تصمیم خواهند گرفت. فقط ما میخوایم فشار گذاشته بشه بر حکومت که این سرکوب ها رو رها کنه.
شما تا چه حد به صحبت های این سرباز وظیفه میتونید اطمینان بکنید از اونجایی که یک منبع رسمی نیست؟
ببینید آقای حسینی، این یکی از نمونه های این اخباره. گاردین مطلبی نوشت در مورد اینکه یکی از روزنامه‌نگارهای ایرانی بهش تلفن کرده بود و داستان اون پسری رو که رهاش کرده بودن، چون گفتم با هم دور در میاد، چون توی نامه هم گفته میشه که یه عده‌ای رو مخصوصا رها میکنن برای ایجاد وحشت، رهاش کرده بودن بعد از روزها و روزها تجاوز. و من فکر میکنم این رو میتونه به گاردین 27 ژوئن مراجعه کنید و این داستان رو بخونید.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ترجمه بخش دیگری از این نامه را به نقل از نشریه بذر منتشر می‌کند که گویای روحیه افسرده دانش آموزانی است که یا نگران بازداشت قریب الوقوع خود هستند یا به دلیل روحیه آزرده خود با وجود ثبت نام در کنکور سراسری برای دریافت کارت شرکت خود در کنکور مراجعه نکردند. زهره ستوده عضو دیگر کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در مورد تدارک دیگر اقدامات مورد نظرشان به رادیو فردا میگوید:
برای 18 تیر ما تصمیم داریم یه تظاهرات بذاریم، برنامه کشتارای سال 67 که همیشه انجمن دفاع انجام داد امسال به صورت گسترده‌تری اگه بتونیم انجام بدیم که ما تو این رابطه بتونیم افشاگری بکنیم روی مسائلی که تو ایران داره میسره. چون یه مسئله مهمی که الان داره اتفاق میفته و این دانشجو دارن خیلی تلاش میکنن روش، مسئله و ما هم خودمون شنیدیم غیر از اینا از منابع دیگه هم شنیدیم، مسئله مفقود الاثرات. چون میدونی که یه سایتی درست کرده جمهوری اسلامی که روی این سایت عکس تمام کسایی که تو تظاهرات بودن و به صورت فردی بودن اینا چهره های مشخصی داشتن، این چهره ها رو گذاشتن، بعد تلفن هم زیرش گذاشتن که هر کس اینا رو میشناسه به ما اطلاع بده. بعد بعد اینا رو میگیرن، میزنن، میکشن و هیچ کس هم نمیفهمه.
وقت آماری شما ازشون گرفتید؟ شناساییشون کردین؟
ما هیچ آماری نداریم. اینا رو در تلاشیم که یه آمار ازشون به دست بیاریم اگه بتونیم.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در پایان بیانیه‌اش که خطاب به مراجع حقوقی بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر ارسال شده می‌افزاید مردم ایران به کمک و همیاری شما نیاز دارند و اعضای کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آمادگی دارند پیرامون آنچه که در زندان‌های ایران می‌گذرد جزئیات کامل‌تری در اختیار مدافعان حقوق بشر قرار دهند.
نگرانی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس از وضعیت بازداشت شدگان اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی. همکارم میرعلی حسینی گزارش می‌داد. برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت شدن عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس و فعال سیاسی جناح اصلاح طلبان است. این خبر به دلیل محدودیت‌های شدید رسانه‌ای در ایران هنوز به صورت رسمی به تایید نرسیده است. عیسی سحرخیز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از مهدی کروبی حمایت کرده بود. در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، صدها تن از چهره‌های فعال در حوزه‌های مختلف سیاسی و مدنی در ایران بازداشت شدند. نیوشا بغراتی.
صبح یک شنبه خبر بازداشت شدن عیسی سحرخیز، روزنامه نگار سرشناس، نه از مجاری رسمی، که طبق روال این روزها بر صفحه فیسبوک و توییتر منتشر شد با این جمله: پدرم را بازداشت کردند. مهدی سحرخیز، پسر این روزنامه نگار اصلاح طلب، از طریق وبسایت های اجتماعی این خبر را تایید کرد. پیشتر نیز یک بار در آغاز موج بازداشت گسترده فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی خبر بازداشت عیسی سحرخیز منتشر شده بود، اما سپس از سوی خود او رد شد. هرچند آقای سحرخیز در همان زمان به رادیو فردا گفته بود که مقام های امنیتی در پی بازداشت اویند.
در دو مرحله تلاش کرده بودند که من رو بازداشت بکنن. یکی روز شنبه بعد از ظهر ریختن منزل ما، در حالی که دختر 19 ساله من تنها بوده، 4 تا مردی که معمولا گردن کلفت و قرچ ماخ هستن وارد اونجا شدن، یه سری وسایل رو طبق معمول بردن و فردای اون روز، یعنی روز یک شنبه بعد از ظهر، هم دوباره به دفتر من حمله کردن. هر حال خبر بازداشت یه روزی تایید میشه، اما با چند روز فاصله من اون رو نمیدونم.
عیسی سحرخیز دو هفته پیش. این بار هم اگرچه تلاش رادیو فردا برای تماس با خانواده ی آقای سحرخیز بی نتیجه ماند، اما اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در گفتگو با ما خبر بازداشت را تایید کردند. از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و در پی آن اعتراضات سیاسی و اجتماعی به آن، صدها تن از فعالان حوزه‌های مختلف سیاسی و مدنی و فرهنگی در ایران بازداشت شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز در پاریس، تا پیش از بازداشت آقای سحرخیز 34 روزنامه‌نگار ایرانی در بند بودند که 26 تن از آنان در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات بازداشت شدند. این سازمان هنوز بازداشت عیسی سحرخیز را تایید نکرده است. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید این سازمان مدافع آزادی بیان از احتمال بدرفتاری با روزنامه‌نگاران زندانی نگران است.
بنابر گزارشاتی که به دست ما رسیده و به ویژه در زندان اوین احساس خطر میکنیم. در بند 209 تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه قرار دارند و ما نگرانیم. این نگرانی نه تنها برای روزنامه نگاران و زندانیان، برای وضعیت زندان در سراسر ایرانه که اوین میتونه سمبول اون باشه.
ایران در حال حاضر به گفته گزارشگران بدون مرز بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان محسوب میشود. رضا معینی میگوید یکی از دلایل این بازداشت ها دور کردن خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی و دیدبان های جامعه مدنی از روند تحولات سیاسی و مدنی ایران است.
همیشه در جهان در میان تاریکی، در میان سکوت و در میان سیاهی میتونیم بگیم که همه کاری امکان پذیر است. وقتی که چشمهایی برای نظارت بر کار مقامات مسئول، مردم و همه مسئولین نباشه، طبعا میتوان خلافکاری هایی رو انجام داد.
عیسی سحرخیز که در شرایط نیمه تعلیق شده ی رسانه های مستقل داخلی و ایجاد مشکلات متعدد برای رسانه های خارجی، خبر بازداشت شدنش از طریق وبسایت های اجتماعی منتشر شده در دوران نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی و در دورانی که به بهار مطبوعات ایران معروف شد، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بود. او پس از کنارگیری از این سمت به عنوان عضو فعال انجمن صنفی روزنامه نگاران به فعالیتش ادامه داد. آقای سحرخیز همچنین از پایه‌گذاران سازمان غیردولتی انجمن دفاع از حقوق مطبوعات ایران به شمار می رود.
گزارش نیوشا بغراتی را می شنیدیم. و اما جمعی از ایرانیان مقیم پاریس و تورنتو قصد دارند با درست کردن بلندترین تومار پارچه‌ای سبز جهان با عنوان احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست، با امضای ایرانیان داوطلب در ایران و سرتاسر جهان و آویختن آن بر فراز برج ایفل یا برج تورنتو، نه تنها با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراهی کنند، بلکه آن را در کتاب رکوردهای تاریخی گینس ثبت کنند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با یاشار محتشم، یکی از برنامه ریزان این حرکت در پاریس، از او میپرسد مراحل قانونی نصب چنین توماری بر فراز برج ایفل چیست؟
ما تحقیقاتی که در فرانسه کردیم اینه که در از نظر قانونی ما در فرانسه دو راه حل داریم، یا با دستگاه به قول گفتنی اداری کشور فرانسه وارد مذاکره بشیم که یه بخش شرکت ملی ایفل هستش و یه بخش شهرداری پاریس، که این یه کار ممکنی هست و ما مذاکرات هم تا حدی شروع کردیم. قسمت دومش اینه که در صورتی که اون وقت این به بنبست برسه یک سری آلترناتیوهایی هستن.
مراحل به انجام رسوندن این تومار پارکینگ تومار به وجود بیاد و درست بشه چی هست؟
ببینین، دوستان توی کانادا با گینس تماس گرفتن که در واقع فرمی داره که باید برای گینس رکورد پر بشه، که این رو دوستان از تورنتو اقدام کردن و دارن پیگیری میکنن. بخش پاریسش هستش که به هر حال بعد از این که در روز 11 و 12 در رسانه‌های دنیا اینا تهیه کردن با اون قصد مشخص خواسته شده و بعد اینا رو همون در اکسیون های در شهرهای مختلف گذاشته میشه و بعد اینا رو به یه آدرس مشخصی که ما از طرف کمیته در پاریس میدیم اینا فرستاده میشه. در واقع امکانات تدارکاتش هم پیش بینی شده که اینا کجا بره دوخته بشه، که یه رنگ خاصی داره، یه قطع خاصی داره، یک شعار مشخصی داره که دولت احمدی نژاد را به رسمیت نشناسیمه، و بعد در یک عرض مشخص که 90 سانت هستش. طولشون وقتی که بستگی داره به اینکه هر شهری فکر میکنه که تا چه حدی میتونه این تومار رو جمع بکنه و امضا پاش بذاره.
هدف از این کار چیه دقیقا؟
در واقع فرم سرکوب باعث شده که عملا در ایران دیگه حرکات خیابانی یه مقداری جایشون رو بدن به حرکات سمبولیک. این چیزی که احساس شده و برآورد ما هستش. در نتیجه ما هم سعی میخواییم بکنیم که در همین همراهی این جنبش این فرم رو کار رو بدیم، در واقع تا اونجایی که خب هموطنان ما توی خیابون ها بودن و اعتراضشون رو به صورت خیابونی اعلام میکردن، ما هم اینجا در همبستگی با اونها در خارج از کشور در خیابان ها بودیم و این همبستگی رو اعلام میکردیم. منتها از وقتی که به نظر میرسه جنبش میره به سمت اینکه حرکات بیشتر سمبولیک نشون بده وجود داره، ما هم در خارج کشور از این گونه امکانات استفاده بکنیم و بتونیم در واقع با یک تغییر فرم همچنان بلندگوی صدای جنبش مردم باشیم.
یاشار محتشم با مانیا منصور گفتگو میکرد. یاشار محتشم از برنامه ریزان حرکتی در پاریس برای درست کردن بلندترین تومار پارچه‌ای سبز جهان با عنوان احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست و تلاش برای آویختن آن از برج ایفل یا برج تورنتو. و اما در آن سوی جهان در حاشیه خلیج فارس نیز جمعی از ایرانیان مقیم دبی در نظر دارند با امضای پارچه‌ای سبز رنگ به جمع ایرانیان پاریس و تورنتو بپیوندند. حسین قویمی از رادیو فردا با سام هدا گزارشگر رادیو فردا گفتگویی دارد و از او می‌پرسد در این باره توضیح بیشتری بدهد.
بله، امشب در کنار ساحل خلیج فارس 150 الی 200 نفر از ایرانیان مقیم دبی بار دیگر جمع شدند برای اینکه پارچه سبزی رو امضا بکنن و به این ترتیب اعتراض خودشون رو به نتایج انتخابات اخیر ایران اعلام بکنن. این پارچه سبز که
امضای این پارچه سبز هماهنگ با پارچه ای است که قرار ایرانیان مقیم پاریس و تورنتو انجام بدن هست، یا اینکه این یک برنامه جداگانه است؟
نه، دقیقاً در همون ارتباط هستش. این پارچه در ارتباط با همان برنامه‌ای که در پاریس و در تورنتو هستش اینجا هماهنگی شده که ایرانیان مقیم دبی نیز این پارچه سبز رو امضا بکنن که متصل بشه به اون پارچه‌ای که قراره در پاریس از برج ایفل آویخته بشه.
و شنیدم که مثل که ماموران پلیس دخالت کردن در این گرد همایی، آیا درست شنیدم؟
بله، همینطوره. ساعت 8 اینجا جمع شده بودن همه ایرانی ها، بلافاصله چند ماشین پلیس هم آمد و هماکنون هم ماشین های پلیس اینجا مستقر هستن و یک نفر از پلیس دبی آمد و با یکی از گردانندگان این مراسم صحبت کرد و اکیداً از ایرانیان خواست که حق ندارن چیزی رو امضا بکنن به نام ایرانیان مقیم دبی و بفرستن به خارج از امارات. وقتی که علتش رو پرسیدن، اونها گفتن اینجا خاک اماراته و این مصالح کشور امارات ایجاب میکنه که این مسئله به این ترتیب باشه. هنوز هم پلیس اینجا حضور داره، ولی که در مذاکراتی که بعداً انجام شد، نیم ساعت اجازه دادن که سریعا این کار انجام بشه و این گرد همایی خاتمه پیدا بکنه. به همین دلیل ایرانی‌ها صف بستن اینجا. یک صف نسبتاً طویلی هستش که همه تو صف وایستادن که امضا بکنن این پارچه رو و برای ارسال برای پاریس بفرستن.
سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. تلاش جمعی از ایرانیان در خارج از کشور برای درست کردن بلندترین تومار پارچه‌ای سبز جهان. شنوندگان ارجمند میتوانید دیدگاه های خود را به وسیله شماره 20420221124113 از طریق رادیو فردا بازگو کنید. اینک دیدگاه های جمعی از شما شنوندگان را می شنویم.
آیت الله ثانعی اعلام کردند که برنامه های تلویزیونی اعتراف گیری از متهمین هیچ ارزش شرعی و قانونی ندارند. من میخواستم نظر آیت الله خامنه ای را هم در این مورد بدونم. خواهش میکنم که ایشون سکوت را بشکنند و در این مورد نظر خودشون را ابراز بفرمایند. در ثانی، محاکمه افرادی که در وقایع اخیر دستگیر شدند را، بازجویی ها و محاکمات این افراد را پشت درهای بسته هم آیت الله خامنه ای اعلام بفرمایند. آیا بهتر نیست که این محاکمات علنی و در حضور تماشاچیان انجام شود؟
واقعا ناجوان مردانه است که بکشن بعد بندازن گردن یه سری نفوذی. اینقدر آدم باید وجودش داشته باشه حکم صادر میکنه بگه ما کشتیم اختشاشگرا رو کشتیم، حداقل اینو مردانگی داشته باشن که بگن.
من مهرانم از سوئد. این آقایونی که این نمایشه رو برای مردم پیاده میکنن واقعا دور از انسانیته که انسانو با فشار، با تهدید، با زور بیارن جلوی دوربین. این دور از اسلام، دور از انسانیت، دور از هر چیزی که بخواید فکرشو بکنید. امیدوارم زودتر این دولت به خودش بیاد و بفهمه که دیگه این نمایشه هیچ فایده ای نداره.
در مورد این اعترافات تلویزیونی باید بگن که این بنده خدا رو انقدر زیر شکنجه و دستایل بد قرار دادن و دهنه اینا رو بستن و تهدید کردن حتی خانواده‌هاشون رو و گفتن که اگه این کار رو کنیم مثلا فلان میکنیم. بعد اینا رو به عنوان اختشاشگر معرفی کردن به تو تلویزیون و بعد گفتن که اینا اعترافات تلویزیونه و فقط مردم میخواستن سرکار بزنن. محمد از تهران.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد هولوکاست رو انکار میکنه به خاطر اینکه میگه آیشمن چون در بند بود اون صحبت ها رو کرد. حالا خودشون یه انسانهای شریف رو میارن تو تلویزیون، انسانهایی که در بندن. آدم نمیدونه که دوم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباس.
دیدگاه های شما شنوندگان را میشنیدیم. میتوانید از طریق این شماره 2042-021-1241-13 نقطه نظرات و دیدگاه های خود را بازگو کنید. ساعت 34:30 پس از نیمه شب. تازه ترین خبرها، محمد رضا کاظمی.
با سلام مجدد. مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است بی‌ثباتی شدیدی را به دنبال داشته باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت کشورش نمیتواند به یک کشور مستقل دیگر چیزی را دیکته کند. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران میگوید بسیج تنها 30% از توان خود را برای مقابله با اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران به کار گرفته است. روز یکشنبه وزش طوفان شدید شن در عراق صدها نفر را راهی بیمارستان کرد. در پی انفجار 4 نارنجک در یکی از خیابان‌های شهر موسل عراق، یک مأمور پلیس کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته دیوید میلیوند، وزیر خارجه بریتانیا جمهوری اسلامی، یکی از 2 کارمند سفارت لندن در تهران را که همچنان در بازداشتند آزاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی جیسون فادن، خبرنگار بریتانیایی یونانی را که از تهران برای روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز گزارش می‌فرستاد، روز یکشنبه آزاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرهای حاکی از جنگ قدرت در ایران را بی‌پایه خواند. و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یکی از نهادهای هوادار جناح اصلاح طلب در ایران، با اعتراض به نتایج 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری میگوید شورای نگهبان از این پس حق داوری در مورد انتخابات در ایران را ندارد، چون شماری از اعضایان بی‌طرف نیستند.
محمد رضا کاظمی فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و ما فرماندهان امنیتی جمهوری اسلامی، کسانی را که افراد قانون شکن و اغتشاشگر توصیف کردند، متهم کردند که قصد تاثیرگذاری بر انتخابات، اغتشاش و برپایی انقلاب مخملی داشتند. علی کشگر، فعال سیاسی در پاریس، در مورد این موضوع به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
اعتراضات در سپاه پاسداران و در مجموعه طیف روحانیون سنتی و اصولگرا علیه بکارگیری سپاه، علیه مردم و علیه مبارزات مسالمت جویانه مردم بالا گرفته و این مقامات جمهوری اسلامی، به خصوص طبیعتاً مقصودم کسانی است که این کودتای انتخاباتی رو مهندسی کردن، اینا رو به شدت نگران کرده، چون این فشارها به شدت اتوریته و موقعیت اینا رو زیر سوال میبره. این وضع سبب شده که سخنگویان سرکوب و مسئولان کودتا اینها بیان و بگویند که نخیر، سرکوب و کشتار از درون خود نیروهای آشوبگر بوده و توسط نیروهای بسیجی و یا نیروهای سپاه انجام نشده و به این ترتیب کوشش بکنن پاسخی بدن به اعتراضاتی که در درون خود سپاه و در درون روحانیت داره بالا میگیره و اگر بالا بگیره، به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات رژیم کودتا در روزهای آینده خواهد بود.
سردار احمدی مقدم مطرح کرده که یکی از اهداف به گفته او سردمداران انقلاب مخملی ایجاد شکاف در نیروهای حافظ امنیت بوده و اونها از نیروهای ناجا میخواستند در جریان اختشاشات خود را کنار بکشه که در صورت وقوع مشکلات دو برابر میشد. شما طرح این موضوع از سوی حمله نیروی انتظامی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع اشاره به همین مسئله است که نمیگوید مردم و میگویند این نیروهای اختشاشگر از نیروهای انتظامی و یا نیروهای بسیجی میخواستند که خب میگفتن دیگه، میگفتن چرا برادر کشی، به نوعی شعار برادر ارتشی چرا برادر کشی که در جریان انقلاب بهمن خیلی مؤثر بود برای همدردی بدنه نیروهای مسلح با مردم، این شعارها به نوعی و با زبانها و شکل‌های مختلفی در تظاهرات وسیع مردم مطرح شد و طبیعتاً تأثیر گذاشت و تأثیر میذاره روی بدنه این نیروها که به هر حال خودشون از ساخت و بافت مردمن و طبیعتاً در رو کردن اینها برای کودتاگرها بسیار خطرناکه، چون که به هر حال اینا یه دفعه میایستن و زیر بار نمیرن و وقت تمام به حساب سیستم سرکوب فرو میپاشه. این حرفا را به این دلیل میزنن که این شکاف را اینا احساس کردن.
صحبتایی که فهمده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ مطرح کرده، این اتهام وارد اومده که عوامل اختشاشات، خط نفاق، ضد انقلاب، پژاک و سلطنت طلب ها بودند. به نظر شما چنین اتهاماتی به این افراد وارد میشه؟ در این حال کسانی هم که بازداشت شدند و به گفته مقام ها قراره که محاکمه بشن، اتهامی که به اونها وارد شده اتهام اقدام علیه امنیت ملی بوده.
ما یه تجربه بسیار مهمی در انقلاب گذشته 30 سال پیش داریم و این آن بود که وقتی رژیم پیشین در برابر اعتراضات عظیم مردم قرار گرفت و از ترس اینکه این اعتراضات رژیم رو از بین ببره، فکر کرد که از طریق مقابله مسلحانه بتونه مردم را سرکوب بکنه و قائله را ختم بکنه. به تدریج در بدنه نیروهای مسلح شکاف افتاد و همون زمانم فرماندهان سرکوب و سخنگویان رژیم پیشین هیچ راهی نداشتن جز این که مرتبا بگوین اینا اختشاشگرانی هستند که میخوان از طریق مبارزات مسلحانه ترور و خرابکاری بیان و کشور را به آشوب بکشن. الان هم اینا باز هیچ راهی ندارن جز که همین رو بگن، برای اینکه مبارزه مسالمت‌آمیز که دیدیم نمونش در تهران و شهرهای بزرگ میلیون ها نفر رو به صفوف خودش میکشونه و اعتراضات مسالمت جویانه، بهانه سرکوب رو از دست کودتاگران میگیره. چگونه میشود به نیروهای بسیجی و به سرباز گفت برو، کسانی که میگوین رأی من کو، کسانی که میان با مسالمت جویانه میگن من میخوام رأیمو پس بگیرم، اینها رو نمیشه به راحتی با تفنگ کشت. و این نشون میده که هرچه مبارزات مردم مسالمت آمیزتر باشه و وسیع‌تر باشه، بیشتر مشکل ایجاد میکنه برای فرماندهان کودتا و اونا نمیتونن برای سربازان و بدنه نیروهای مسلح کشتار مردم رو توجیه بکنن، که اینا حالا ناچارن به نیروهای خشونت طلب به حساب خودشون وصلش بکنن و یا عده‌ای رو همین الان در اوین زیر شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن تا اونا بیان به کارهای نکرده خودشون اعتراف کنن و بگن بله ما قرار بود که با ستون پنجم بیگانه بودیم و میخواستیم فلان. یعنی اون اقدامات استالینیستی و فاشیستی که دیگر نخنما شده و کسی هم باور نمی‌کنه. تمام این بازی‌ها و این حرفا برای همینه.
علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. حدود 3 هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در پی آن تظاهرات گسترده معترضان به این نتایج را به دنبال داشت می‌گذرد. این تجمعات که با برخورد خشونتبار ماموران امنیتی و لباس شخصی ها همراه بود، پشتیبانی میلیونی مردم جهان را همراه داشت. عرصه موزیک هم در این میان به نشانه پشتیبانی از جنبش مردم در ایران وارد میدان شد و تا کنون چندین خواننده از ایران گرفته تا جای جای جهان ترانه ها و آهنگ هایی را به ایرانیان معترض هدیه کردند. روزا آجیری از رادیو فردا نگاهی دارد به برخی از این ترانه ها.
23 خرداد ماه، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، خیابان‌های تهران و برخی از شهرهای ایران غرق در سیل گسترده ناخرسندان از نتیجه انتخابات شد. بیشتر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به نشانه پشتیبانی از میرحسین موسوی، رقیب اصلاح طلب محمود احمدی نژاد، مچ‌بندهای سبز رنگی را بر دستشان داشتند، با حضور در خیابان‌های برخی از شهرهای ایران، ناخرسندی خود را با رنگ سبز و با شعارهایی همچون نترسید نترسید ما همه با هم هستیم نشان می‌دادند. اما حضور گسترده مردم با برخورد خشونتبار نیروی انتظامی، نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها روبرو شد. این حمله آتش خشم ناخرسندان را شعله برتر کرد تا جایی که نیروی انتظامی برای خاموش کردن این شعله نه با ضرب و شتم، نه با باتوم که با گلوله های آتشین معترضان را هدف گرفت. بخش بزرگی از رویدادهای پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران با محدودیت‌هایی که دولت در شبکه مخابراتی ایران ایجاد کرد از طریق شبکه‌هایی چون فیسبوک و توییتر از مرزها گذشت و در برابر دیده جهانیان قرار گرفت و این انتشار گسترده در دنیای مجازی پشتیبانی میلیونی مردم جای جای جهان از انبوهی از مردم را همراه آورد که می‌پرسیدند رأی من کجاست؟ این پشتیبانی در عرصه موسیقی نیز بازتاب یافت. گوگوش خواننده پرآوازه ایرانی از جمله خوانندگانی است که برای مردم ایران ترانه خواند. ترانه من همون ایرانم.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم. وقتی رفتی گریه کردم توی اون
اما این جنبش و اعتراض گسترده ناخرسندان از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران پشتیبانی خوانندگان مشهوری همچون جنبایز و جان بانجووی را نیز در پی داشت که هر یک ترانه‌ای که بخشی از آن را به زبان فارسی خواندند به ایرانیان تقدیم کردند. جنبایز خواننده آمریکایی سبک فولکلور به زبان فارسی و برای مردم ایران خواند که پیروز خواهیم شد. جان بانجووی خواننده آمریکایی نیز همراه اندی ترانه با من باش را برای همبستگی جهانی با مردم ایران به ایرانیان هدیه کرد. در اجرای این ترانه ریچی سامبورا نوازنده صاحب نام گیتار نیز اندی و بانجووی را همراهی می کند.
وقتی که شب میاد با همه غمهاش ای یاور ای هم فریاد با من باش، دست به دست همزه در تو و من هم وطن، درد تو درد من با من باش.
گروه راک ایرلندی یوتیوب با اجرای کنسرتی در بارسلون در اسپانیا در برابر 100 هزار نفر با بازخوانی ترانه یک شنبه خونین همبستگی خود را با مردم ایران از زبان مولانا جلال الدین بلخی با خط فارسی بر پرده‌ای سبز رنگ نشان داد. بشنو از نی چون حکایت می‌کند و از جدایی‌ها شکایت می‌کند. ترانه شکوه آزادی با ماست پروژه‌ای از هنرمندان ایرانی آمریکایی جانی بی، علی اسکندریان، اسفند و نریمان حامد نیز در حالی که بارزترین رنگ در ویدیو کلیپی که ساختند رنگ سبز است به جنبش سبز معترضان در ایران هدیه شده است.
آنجا که سپاهیان مشق قتال می کنند گستره چمنی می تواند باشد و کودکان رنگین کمانی رقصنده و پرفریاد. اما آن که در برابر فرمان واپسین لبخند می گشاید تنها می تواند لبخندی باشد.
آهنگ ها و ترانه ها در جهان جوانه می زنند و سبز می شوند برای پشتیبانی از اعتراضات در ایران. روزا آجیری از رادیو فردا گزارش می داد. و ما در روزهای پس از انتخابات اخیر در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات را بازداشت کردند. مقامات دولتی تاکنون آمار بازداشت شدگان را بیش از 1000 نفر اعلام کردند. تاکنون تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی اظهارات تعدادی از بازداشت شدگان را تحت عنوان اعترافات آنها پخش کرده است. پخش این اعترافات با واکنش چهره‌های سیاسی و مذهبی ارشد در جمهوری اسلامی مواجه شده است. اما در بازداشت‌های اخیر چه بر سر بازداشت شدگان آمده است؟ رضا 31 ساله از مرکز تهران که از دل این بازداشتگاه ها آمده است، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا روایت خود را از آنچه دیده بازگو می کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
من اولین باری که توی این مراسم شرکت کردم احتمالاً 25 خرداد بود. دوشنبه یا سه‌شنبه ای که دیدم مردم از میدان امام حسین تا میدان آزادی در کمال ادب و تمدن یه راهپیمایی کاملاً آروم داشتن. دفعه بعدش پنجشنبه هم مراسمی در کمال سکوت انجام شد. اما روزی که بازداشت شدم، یعنی روز 30 خرداد، از 12 ظهرش احساس می‌کردم که شاید برخلاف روزهای پیش که نیروی انتظامی بود و لباس شخصی‌ها و من چون دفتر کارم و کارگاه هم تو همون خیابون نزدیکی های دانشگاه تهرانه و 23 تیر 78 رو به چشم دیده بودم، وقتی نیروهای سپاه و یگان ویژه رو تو خیابون ها دیدم احساس می کردم که امروز تصمیم دارن سرکوب بکنن. با این پیش ذهنیتی که من داشتم از خیابون فلسطین تقاطع وصال که رد می شدم و هنوز ساعت 4 نشده بود، هنوز اعتراضات شروع نشده بود، ظاهرا به اینها دستور داده بودن که هر کس علائمی از لباس مشکی یا پیراهن یا هر آنچه که ممکنه به ذهن اونها برسه که آماده شرکت در این تجمع بازداشتش بکنن.
شما همچین نشونه های همراهتون بود؟
من یک لباس نزدیک به مشکی تنم بود، یه روزنامه صدای عدالت که عکس آقای یا میرحسین یا رفسنجانی دقیقا خاطرم نیست، اما سبز بود کاملا روزنامه و من سالهاست که روزنامه میخونم چون تو خونه ماهواره ندارم. این هم دستم بود و به سمت میدان انقلاب میرفتم که یه لباس شخصی. حالا آیا اینو قبلا توی فیلم‌هایی که تو 25 خرداد شرکت کرده بودم تو اون تجمعات ثبت شده بود عکسم، در حالی که تجمعات کاملا آرام بدون دخالت حتی پلیس تا لحظه‌های آخر که اون فاجعه رو به بار آوردن پیش اومده بود.
میتونید بگید که نحوه انتقال شما به چه صورتی بود؟
به محض اینکه دو نفر کنارم با لباس شخصی بدون ارائه کارت حتی صحبت هم نمی‌کردن که چه کار دارن، هر دو کنار من وایستادن، مش دستمو گرفتن، من هم حتی کیف کارم دستم بود، یه مشمع دیگه دست دیگم بود، من رو هول دادن داخل یه ون، هرچی هم اعتراض کردم رسیدگی نمی کردن. بعد هم بلا فاصله موبایل های منو گرفتن، دست تلفن همراه داشتم، تقریبا 2 یا 3 دقیقه بیشتر فاصله بین اونجایی که بازداشت شدم تا پلیس پیشگیری که پایین میدان انقلاب خیابون شهدای ژاندارمری دقیقا ضلع جنوب میدان انقلاب، من رو به اونجا انتقال دادن. اونجا هم به محض اینکه خواستم اعتراض کنم به شدت حتی به طور فیزیکی هولم دادن، من وارد بازداشت کردن. نیم ساعتی بیگزش که یک دفعه احساس کردم بازداشتگاهی که مثلا ممکنه جای 20 نفر 30 نفر حد اکثر داشته باشه، من آماری رو که میگم یقینا از خودشون این مطلب رو شنیدم که به هم میگفتن 800 نفر آدمهایی رو به اون بازداشتگاه انتقال دادن که به شدت کتک خورده بودن، بعضی ها به شدت سوخته بودن، گاز فلفل تو چشماشون بود، گاز اشکاور انداخته بودن، نفس کشیدن خیلی سخت شده بود. پیرمردی رو میدیدم التماس میکرد، گریه میکرد، به خودش توهین میکرد، فقط اجازه بدین من بتونم نفس بکشم.
شما میتونید برای ما بگید وقتی به اونجا رسیدید پرونده‌ای براتون تشکیل شده یا تفهیم اتهام شدید؟
اصلاً اونهایی هم که اومده بودن به شدت با باتون، با شوک الکتریکی، حتی اونهایی که کنار آتش قرار گرفته بودن اول سوخته بودن بعد آورده بودنشون اونجا، که به ترتیب از 3 بعد از 2 شروع شد تا 10 شب فکر میکنم دیگه انتقال بازداشتی به اون بازداشتگاه موقت تموم شد.
چه زمانی طول کشید که شما رو از بازداشتگاه موقت بردن به بازداشتگاه ثابت؟
یه دفعه تعدادی می اومدن اونجا به شدت کتک می‌زدن این بچه‌ها رو. اینها قبلا توی خیابون‌ها کتک خورده بودن در حین درگیری، در حین جمع. اما وقتی وارد بازداشتگاه می‌شدن یک مشت آدمایی بودن که اینا دور دیده، در حینی که حالا که لباس شخصی تنشون بود اونهایی که می اومدن، اما کاملا مشخص بود اینها به فنون رزمی آشنایی داشتن. یک دفعه می‌بینیم مثلا جای نشستن که نبود، از بین 3 نفر لگد می‌زد روی سر نفر چهارم پیاده می‌شد لگدش. بعد 3 به بعد یواش یواش ما رو 3 قسمت کردن. احدی پاسخگو به هیچ عنوان نبود، حتی یک تلفن. التماس می‌کردیم که آقا مادر مریضی دارم، یه تلفن بزنیم. یعنی ما نه اجازه داشتیم چیزی بخوریم، نه اجازه داشتیم به بیرون زنگ بزنیم.
این اتفاقات در چه بازداشتگاهی بود؟
این مسئله خاصه 3 شب که هنوز تفکیک نشده بودیم دقیقاً، ما تا ساعت 3 چون من رو انتقال دادن، من احساس میکنم بقیه 10 تا 8 صبح و 10 صبح هم طول کشید، اما من جزو گروهی بودم که 3 شب ما رو وارد اتوبوس کردن، چشمامونو بستن، سرمون رو زیر صندلی گذاشتن، به دروغ به ما گفتن که ما داریم شما میبریم کهریزک. کهریزک خب یه مسیریه که من به هر حال از میدون انقلاب تا کهریزک میدونم فاصله چقده. جایی بردن که قطعا کهریزک نبود، اما اینکه چرا دروغ گفتن، مثلا به جنوب اشاره کردن شمال بردن، اون هم دیگه من راستش رو بخوام هنوزم نفهمیدم. از من بازجویی کردن، بازجوی عجیب و غریب، از کی پول گرفتی، به کی پول دادی، چه کار کردی. مثلا من نامزدی داشتم عراقی بود، اصلا خیلی چیز عجیب میگفت رابطت اینه؟
یعنی اصلا میدونستن؟
نه نه نه، اون جایی که ما رو بردن و نمیدونم کجا بود، تو این فاصله اسامی ما رو ثبت کردن. احتمال میدم شاید از کامپیوترشون دنبال کسایی میگشتن که یا مثلا مدرکی بر علیهشون باشه. و این یه موردم که وقتی پرسیدم مجردی متعهدی به من توضیح دادم، گفتن چیه، چه جوریه، کجایی، خود من گفتم. اما اینکه حالا اونا اطلاع داشتن یا نه نمیدونم.
شما وارد ضربشات هم قرار گرفتین؟
بعد از اینکه 7-8 ساعتی 5-6 ساعتی دقیقاً، چون ما ساعت رو واقعا گم میکردی با اون مصیبتی که اونو سر ما میآوردن، ما رو انتقال دادن به اداره آگاهی شاپور. اونجا که رسیدم تازه فهمیدم جاهایی که من رفتم خیلی جای مناسبی بوده. خدا شاهد داخل یک حیات که زیر آفتاب داغ، آسفالت، جوانایی که اون روز تو درگیری ها تو تجمع بازداشت شده بودن با بدنهای کاملا زخمی لختشون کرده بودن روی آسفالت، به شدت کتک خورده بودن، التماس میکردن یک لیوان آب، شیر آب فاصله شاید بگن 10 متر نبود از اینها، اجازه نمیدن یک قطره آب بخورن، اجازه نمیدن نیازهای اولیه‌شون رو. بعد اینها رو میخوابونن روی آسفالت با اون زخمی که ناشی از سوختگی، قسم میخورد بچه 17 ساله میگفت بسیجی هم محل خودم بودن، میگوید بسیج نهایی خودم بودن. منو برداشتن گذاشتن توی آتش، از آرنج آنچه که من دیدم والله قسم از آرنج ها مچ دست پوست نداشت. حالا مجسم کنید با این وضعیت اینو خوابون دور روی آسفالت داغ. یک دفعه می اومدم وسط جمعیت، می گفتم باید شما با همون حالتی که ما میگیم بیستید. یه حالتی بود، دستمون پشت گردن، پاهامون حالت کلاغ فر سربازی. حالا این تا نیم ساعتش قابل تحمله، تا یه ساعتش قابل تحمله، اما شما مجسم کنید 8 ساعت 10 ساعت زیر آفتاب. یک نفر می اومد با همون وضعیت از فاصله نیم متری شیرجه می زد، با لگد می رفت تو صورت هر کدومی که میلش می کشید. شروع می کرد به فوش دادن به میر حسین موسوی. من یک بار اعتراض کردم، گفتم مثلا به میر حسین موسوی فرض کنید رأی ندادم، شما به کی دارین فوش میدین، چی می خواهید بگین، حداقل جرم منو مشخص کنین.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با
چه کسانی بودن که اونجا فوش میدادن؟ آیا اینا افسران درجه دار بودن؟ آیا مقام منصبی داشتن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی؟
نه خدا شاهده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اونهایی بودن که اگر هم کتک میزدن، توهین میکردن، معمولا قروباناشون بودن، درجه پایینی داشتن. اینهایی که میومدن میزدن لباسشون کاملا شخصی بود، میاد لباس فوتبالیستی پوشیده بود، یکی لباس سفت پوشیده بود با کلاه مشکی، والله اینا رو به چشم دیدم.
اون کسی که ازش سوال کردین که به شما گفتش که اینها نیروهای ما نیستن، شما ازش پرسیدین که خب اینها نیروهای کجا هستن، از چه ارگانی میان،
چطور میشن؟ راستش رو بخواین جواب منو ندادن، اما من یقین پیدا کردم بعدها که رفتم پلیس امنیت خیابون شریعتی، تعدادی از اینها رو من دیدم که ظاهرا مال یکی از شعبه های پلیس امنیت بود، اما دیگرونش رو میگفتن اینها سرداران نیروی مقاومت بسیجی هستن، بعد هم با افتخار عشق ازشون اسم میبردن، غیر از اون آقایی که من باهاش صحبت کردم و اسمش هم به من گفت و معذورم از گفتن اسمش، وقتی من بهش گفتم آقا شما چطوری به لباستون توهین نمیشه، چطوری به اون عرق صنفیتون بر نمیخوره اجازه میدین یک لباس شخصی بیاد وسط ماموریت وسط حوزه کاری شما این جنایت ها رو بکنه، برگشت در جواب من گفت آقا یادتون باشه اولا گفتن لباس شخصی اینجا جرمه، دو اینکه شما فکر نکنین ماها دستمون به جایی بنده، دل ما خونه، از این ور از ملت میخوریم، از اون ورم که میبینی چه با به سر ما میاره.
شما چند روز به طور کل در بازداشت بودید و آخرین جایی که بازداشت بودید و از اونجا آزاد شدین کجا بود و در طول اون مدتی که تو بازداشت بودید چه گذشت؟
طول و حوش 9 شب هوا تاریک شده بود، دو تا آقا اومدن لباس شخصی داشتن، یکیش گفت آقا من قاضی هستم و حالا شما مجسم کنی صدها نفر توی حیات نشستند، این جلسات امتحانی بچهای قدیم بودن توی حیات میشستن ورق امتحانی بهشون پخش میکردن، یکی یک ورقه امتحانی گذاشتن جلوشون با یه پوشه صورتی رنگ و تقریبا 120 خودکار بیک که هر دو نفر یه خودکار هم بهشون میدادن، داخل این ورقه نوشته شده بود که